با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 13 2022. اجازه بفرمایید که یکی از شاهکارهای ادبی رو خدمتتون تقدیم کنم، غزلی از حافظ. فرمود: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل اون مه عاشق کشه عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. ایمن نخونید، ایمن یعنی بخش وادی ایمن، یعنی بخش دست راستی کوه طور که اونجا ندا رسید به موسی از خدا، وادی ایمن. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ اون کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ به به. باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ یا اینکه بله، عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ بله، عرض کنم که یه خبری شنیدم از دوستی که 15 نفر بهایان شیراز رو 80 سال 85 سال زندانی دار. ببینید اینا در اندیشه پاکسازی ایران. عمر هم وقتی که خلیفه شد گفت من یهودی نمیتونم تحمل کنم در سرزمین اسلام، بنابراین اون بقیه یهودی هایی که مونده بودن و اینا اونا رو به بردگی گرفته بودن و رسول الله رفته بود اینا رو بردگی کرده بود که هرچی کشتند خیبری ها رو نصفش رو بدن به اینا، و داستان درازه. اینا هم همونه، عمر بیرون کرد هرچی دیگه یهودی مونده بود بیرون کرد. هنوز هم فکر نمی‌کنم یهودی در عربستان سعودی باشه. این آخوندهای پست رزل بیشرف، عرض کنم که به هیچ یک از چگونه عرض کنم ارزش‌های انسانی قدری قائل نیستن که آقای خب اینا پدرش بهایی بوده، پدر بزرگش بهایی بوده، قرده نمیدونم 21 اینا حالیشون نیست، یا مرتب دارن اینا سرزمین هاشونو میگیرن، دارایی هاشونو میگیرن، به جهت زندان میکنن، و این خبر خیلی خیلی برای من غم‌انگیز بود که ببینید کشور ایران زمین به چه روزگاری افتاده است و به چه ننگ های آلوده داره میشه. بله، بگذاریم. عرض کنم خدمت شما که ما داریم خاطرات خود رو میگیم و بسیار مورد استقبال هموطنان واقع شده، بنابراین من بیشتر وارد جزئیات میشم. امروز میخوام در باب مراغه و موضوع هروئین و اینها صحبت کنم خدمتون، ولی پیشا پیش من یک تصویری آوردم که یک مطلب مهمتری رو به این بهانه در واقع بیاورم، و اون عکسی از خودم هست که رفتم در گلپایگان چند تا پرنده شکار کردم و انداختم به کولم. 13-14 سال هم بیشتر نیست، لطفاً اون عکس رو نشون بدید. بله، یک عکسی در گلپایگان، سرزمین حاصلخیزی است و حاصلخیزیش هم مدیون سدی است. نه خیر، این نیست، قربونتون برم، تفنگ به کول منه. عکس اول اونجا بد بود و خوشسالی بود و اینا، تا دکتر معظمی عرض کنم که رفت به مجلس، اونجا بودجه گرفت به حدود 1 میلیون تومان. و این سد خاکی که ساخته شد گرگایگان دیگه آباد شد، واقعا جای آبادی است، مردمش هم اداری هن هم کشاورز هستن، بنابراین از نعمت فراوانی برخوردارن، گندمزارهای بی انتها ارز کنم و سرسبز سرسبز مثل که پیدا نمی کنی. خیلی خوب، بسیار عالی، چطور نیامده واقعا من متحیرم. به کل در هم ریختم. یه عکسی است که عرض کنم که نمیدونم در کجا بود گرفتم، چند تا پرندالا دفعه آینده نشان خواهیم داد. و بله این عکس، این عکس رو ملاحظه کنید، من نوجوانی هستم و این پرنده ها رو شکار کردم، تفنگم به کولمه. ما در واقع محیط گوشتخوری به دنیا اومدیم مثل بقیه ایرانی ها و هر روز کشتن رو دیدیم، هر روز مرغ سر ببرن، بره سر ببرن، بعد بره هایی که نر بودن اینا رو میخوابندن، من بارها دیدم و با کارد بیزه های اینا رو رن و رن میکشیدن و پرت میکردن که این حرامه، بیزه زنده حرامه. و از شبت که برای ما عادی بود کشتن حیوانات اینا، عادی بود از فرط نادانی و بیتوجهی. و دو چیز خیلی هیجان داره، یکی شکاره، یکی قماره، شکار و قمار. ولی بنابراین ما بچه‌ام که بودیم، حتی یک روز چند این آدم هایی که اونجا بودن و کار میکردن اینها بخواستن خروس بکشن و مهمون خوری و مرغ و خروس بکشن، خروس رو گرفته بودن خوابونده بودن، اینا گفتن بیا بیا این بهرام خان بیا بیا تا هم یاد بگیره اینا. ما بچه بودیم فکر میکردیم حالا مرد میشیم، اینا کار رو گرفتیم، هیچ یادم نمیره. و من کشیدم به گردن این خروس، فکر کردم سرش بریدم چون خون اومد و رهاش کردم، خروس فرار کرد. اینو من تو ذهنم دائم هست و یادم نمیده. و خدمتتون عرض کنم که این ذهنیت در من بود تا حدود 20 اندی سال پیش. رفتیم هند، هندوستان، با یه دوست هندی زندگی میکردم، گفته بودم یه خونه بگیره که جای من باشه جای خودشونم باشه. اونجا حدود 10 ماه که من رو کتاب عزاداری تاریخی رو کار میکردم بیشتر نون و ماست خوردیم، چپاتی انداهی، داهی یعنی ماست، چپاتی نون گردای هندی اینا. و این هندی ها بیزارن از بوی گوشت، هندوها. یک سرهنگی بود اون پایین، مسلمون بود و یک زمین بزرگی بود، یاداشت میرفت تفنگ میبرد شنبه ها و این بلدرچین ها و پرنده ها رو میگرفت، یهو اینا رو میریخت توی دیگی شروع میکرد جوشوندن، بوی این گوش که میمد بالا که ما بالا بودیم، اینا بینی هاشون رو میگرفتن، درها رو باز میکردن، میگن اوف ماتن ماتن، یعنی گوشت گوشت، فرار کنیم، بوی گوشت آمد. اینا خلاصه مای گوشت خور 9 ماه تا 10 ماه، خب برنج بود و نون و ماست بود و این چیزا سبزی. گفتم یه بار دیگه من اینو گفتم به دلیل اهمیتش برای من، گفتم که تی جی من اینجا گوشت گیرم نمیده، بریم و یه مرغ و یه خروس چیز کنیم پیدا کنیم بخریم. و من گفت بابی برادر بهرام، گفتم براش مشهور، گفتم تو من میتونی بگی هرچی بخوای، بگو بابی، بابی برادر باید بریم توی ده. گفتم خب بریم، رفتیم و پیچید وقتی که ماشین من دیدم دو تا آهو از این سو فرار کرد و مرغا دارن میخونن و بلدرچین و نمیدونم تیهو و همه حیوانات چند تا گراز هم دارن میتونن. گفتم تفنگ تفنگ که اینجا تفنگ داره. خب بابی برادر دیس ایز ایندیا، دیس ایز ایندیا، وی دونت کیل انیمالز، وی هلپ دم، وی هلپ دم. تو گوش من یک زنگی زدی که من خجالت کشیدم و وارد ده شد. وارد ده که شدیم عکساشونو دارم، 5-6 نفر از این کشاورزان برجسته نسبتاً تنومند با عمامه های قرنز یهو جمع شدن دور ما. فوری غریبا رو میشناسن، شما سه جور لباس هندی هم بپوشید پیداست که غریبه. شروع کردن از دلاوری های هندی ها در مقابل عرض کنم که پادشاهان تیموری صحبت کردن که در زمان اکبرشاه چی شد، مهاراج پرتاب چه دلیری ها کرد و چنین و چنان. اینها ما این تیجه رو عرض کنم فرستاده بودیم دنبال خروس، گفتیم حالا مرغش هم بیخیال خروس پیدا کن، خروس خروس بخر چون مرغ رو تخم میکنه دیگه. ما آمد با یه خروس تا این وارد شد. ما به رسم قدیم که از بچگی یه قلم تراش هنوز هم جیب ما هست، از شاید که در آوردیم دیدیم این هندی ها همه پراکنده شدن رفتن. گفتم که چرا اینا در فرار کردن؟ اینا گفت در نورسین اینیتینگ لایک دیس، گفت همچی چیزی ندیدن اینا که کسی سر چیزی رو ببره، تو میخواد سر اینه ببری اینا. و خلاصه برای اولین بار ما نگاه کردیم به حشمت و هیئت این خروس. بله با این زیبایی ها و تاج و اینا. خلاصه مطلب از اونجا گفتم صداشون کن، صداشون کن، صداشون کن، بگو اشتباه شده یه چیزی بگو. اینا رو صدا کرد، اینا باز برگشتن و صحبت کردیم. از اون لحظه به بعد دیگه ما اون ذهنیت گوشتخوره ارز کنم که پرنده کشه نمیدونم شکار و فلان مطلقا و ابدا. این روزا هم حداقل یک ساعت وقت من میذاره که به خرگوشا هویج بدم، به پرنده ها دونه. ولی خرگوش چقدر زیباست این خرگوش. خدمتتون بگم که ما بایستی نسبت به محیط زیست و حیوانات در واقع هم پشن داشته باشیم هم کمپشن، میدونید، دوست داشته باشیم و خودمون بذاریم جا اونا، خودمون بذاریم جا اونا. و این شکارچیگری یکی از کثیف‌ترین کارهای که بشر میتونه بکنه. حالا یه زمانی گرسنه بود، یک نیزه‌ای داشت، یک کمونی داشت، میرفت عرض کنم که برای غذای خانوادهش، کما این که این کسانی که در برزیل هستن اینا میمون شکار میکنن، میمون شکار میکنن و یه چیزی رو زهرآلود میکنن با چیز عقرب و فوت میکنن. آفریقایی هم دارن فوت میکنن این تا میخواد این اعصابش میشه میفته پایین، میمون رو هم دارن کباب میکنن میخواد. حالا یه داستان طولانی هم از یه آمریکایی که رفت اونجا ازدواج کرد و اینو بمانن. این است که باید رحم کنیم چون پناهی ندارن. یه آهو تنها اسلحهش پاهاش زبون بسته. تو سوار موتورسیکلت میشی، توی نامرد میفتی دنبالش تا اونجایی که از نفس میفتی و میگیری سرش میبری که دیزی درست کنی و کباب درست کنی و وابیدا. و این سنت در ایران زمین بوده. شما سکه های هخامنشی ایران که ببینید، میبینید که پادشاه چیزه و داره تعقیب میکنه یه گرازی رو یه گوزنی رو روی سکه ها هست. و بیشتر پادشاهان و فرشای ما نقش شکارگاه، نقش شکارگاه. یک چیز داریم، یه دوست فرش فروش داریم، من رفتم مغازش دیدم که روی هم فرشای درجه یک نمیدونم تبریز یا کرمان یا نمیدونم اصفهان که اینا عرض کنم که سوار اسبن، گراز دو تا تیر خورده، گوز یکی تیر خورده، یکی ملق شده، اینا گفتم اینا چرا اینجا؟ گفت اینا 10 جایی نمیارزن. گفتم چطور؟ فرشاد این زیبایی گفت آقا اینا این آمریکایی‌ها تا نگاه میکنن روشون رو بر میگردونن، میگن ما یه همچین چیزی نمیبریم بزنیم به دیوار زمین که بچه‌مو ببینی که گراز تیر خورده. و یعنی سنت بود، نقش شکار سنت بود در همین کتاب های مستطاب شاهنامه که نقاشا بر کشیدن، اینا نقش شکارگاه حتما هست اینا. و در یک روز شاه عباس 170 گورخر رو کشته، 170 گورخر. راش هم این بود که اینا سوار می شدن به اسب، یک یدک اسب که خسته نشه هرداشون بود، می افتدن دنبال گورخر. گورخر دونده خیلی ماهری، ولی وقتی که شاه یا کسی که شکارچی گورخر بود این اسبش خسته میشد، میپرید روی اونو، اسب تازه نفس میرسید به گورخر با تیر اینا کشتار میکرد. طوری که ایران بزرگترین محل حیوانات وحشی بود، از برد مازندران بگیرید تا گوزنای نایاب، اینا همه رو ما کشتیم کردیم تو دیزی یا کباب. اصلا گفتنش نفرت انگیزه، واقعا گفتنش هم نفرت انگیزه. خب من میگذرم از این داستان، میخوام برگردیم به مراغه و که چگونه جایی بود. بله عرض کردم خدمتتون که ما وقتی میخواستیم برای اولین بار رفتیم با اون پاسبان روبرو شدیم، نجف معبودی، که گفت یک سیلی میزنم که نفهمید کجا بری و اینا، که داستانش خدمتتون گفتم، با استوار حسینی آشنا شدیم. فرداش من رفتم اداره، خودم به رئیس معرفی کردم و با در واقع شعبه‌ای که در اختیار من بود و مامورینی که بودن اینا آشنا شدیم و گفتم که بریم یه گشتی بزنیم در این مراغه، ببینیم که کجا کجاست، بازار کجاست، با وضعیت آشنا بشیم. صحبت سر هروئین میخوام بکنم خدمتتون. رفتیم در بازار، رفتیم در بازار. از بازار که اومدیم بیرون، دست راست یک مخروبه بود که رنگ آبی مالیده بودم به چیزش، درش هم باز بود. من سرم کردم تو، دیدم دو تا جوان اینجا هستن، یکی حدود 13 ساله یکی حدود 23-24 ساله. اینا بلند شدن و احترام کردن و از رجناتشون پیدا بود که اینا آدمای اصلا یه خانواده خوب هستن، از طرز سخن گفتنشون و بحثشون و اینا. گفتم بیاد بیرون. اومده بیرون گفت اینجا چیکار میکردید؟ اینا گفت که ما دوتا برادریم اینجا زندگی میکنیم. زندگی میکنیم؟ اون آقای صبرپور که از یکی از مامورای ما بود گفت که فلانی، من توضیح میدم. ما اینا رو رها کردیم. گفت اینا بچه های یکی از آدم های مهم این شهر هست، هروئینی شدن. پدر اینا 3 بار اینا رو برده تهران، نمیدونم کجا ترکشون داده و برده باز کشیدن بیرونشون کرد. خیلی خیلی باعث تأثیر. و یک شبی 2-3 روز بعدش گشت میزدیم، یه در خونه باز بود، اینا بریم چقدر وارد شدیم دیدیم آروم بازیم، هیچی توی خونه نیست، هیچی هیچ. از اونجا یک نوری میاد از ته اتاق، در کوچولی هم باز بود، در ته حیات آروم آروم بود. 3 نفر بودیم بالا سر یه پیر مردی بود و خانومش. این آخر شبا این سلوفون توی سیگار زر، یادتون هست شکل آلومینیوم بود، اون رویش رو میسوزونن و توش هروئین میریزن، ریخته بودن و داشتن میکشیدن و سراشون اینجوری کردن، متوجه ما مطلق نشد. من نگاه کردم به وضعیت این بابا و این خانومش و این خونش و این زندگیش و اینا، گفتم عقب نشینی آرام آرام. ما اومدیم بیرون و رهاش کردیم به حال خودش. این هروئین عرض میکنم که از مورفین هست، اسم شیمیاییش دی استیلو مورفین به فارسی. و مورفین از خشخاش هست و این خشخاش از دیرباز مورد توجه انسان بوده به لحاظ دارویی، یا اینکه برای کیف و این چیزها. حتی در روزگار حافظ به وضوح پیداست که یکم از این مینداختن توی شراب و میخوردن، از این افیون که ساقی در می افکند حریفان را نه سر موند و نه دستار. بله پیداست که مینداختن و میخوردن. عرض کنم که تا میرسیم به روزگار صفوی و اینا در قهوه خانه ها این در واقع میگشت و اینا میخوردن و اینها. هندی ها میگوین افین. بله افین. افین میگن افین هم میگن. عرض شود که و این مورفین که اساره اصلی این خشخاش هست به سه طریق به دست میاد. کهن هستن، یعنی حدود سال 1830 مرک آلمان، کارخانه مرک یک روند پیچیده ای رو اختراع کردن که این داستان رو مورفینش رو بگیرن و گرفتن و از اون روزگار مورد استفاده است برای درد و غیره و اینها. هروئین هم ساختن. یک طریقه مرک هست و یک طریقه گرگوری. طریقه گرگوری ساده تر هست، به پیچیدگی ساده مرک نیست ولی ساده تر هست. این است که این شیوه ها رو، طریقه گرگوری رو در واقع آدم های بی سواد در مراقع، آنمی که آدم ها که میگه مثلا شاید یه نفر یا دو نفر بودن که استاد ساختن یک چیز بودن. اینقدر هست که هروئین ایران نخودیه، چون نمیتونن رنگش رو زایل کنن، دستگاهش ندارن. هروئین مورفین مرک و هروئینشون و اینا اونا سفید سفیدشون، خب کارخانه مجهز و اینا. مرک یکی از مهمترین داروسازهای جهان هست. نمیدونم سال 57 بود یا 47 بود که یه پزشکی از بلژیک آمد، شیمی خونده بود و این داستان رو وارد ایران کرد. و وقتی ازشون پرسیدن اگه آدم معتاد بشه ترکم میتونه بکنه، گفت بله هیچ اشکالی نداره، خیلی زود دو لیوان مثلا دوغ بخوری ترک بکنی، از این داستان ها. و بعد پراکنده شد در ایران. مراقع جهنم هروئین است. و خدمتتون عرض کنم که اون روزنامه مجله مشهور آلمانی یک مقاله بلند نوشته راجع به مواد مخدر در ایران، میگوید بزرگترین بیغوله مواد مخدر ایرانه، از هروئین گرفته تا کرک و عرض میکنم چیزهای دیگه و چه زنایی که خود فروشی میکنن برای اینکه فقط موادشون برسه. داستان خیلی حزینی اینا نوشته. عرض کنم که مراقع اینطوره. دولت خب میدونید به بالاتر از 65 سال و اینا یک جیره اوپیوم میداد، اینا تبدیلش میکردن به هروئین و میکشیدن. وحشتناک بود، وحشتناک. و در مراقع ما یک آدم کرکتری داشتیم که وقتی من رفتم زندان بود به نام خسته قادر. خسته قادر که این بخش اعظم هروئین رو این وارد میکرد و یه رقیبی داشت به نام مقصود پروانه. قاتل خسته که زندان بود، مقصود پروانه به پاسپانا گفتم بریم ببینیم کیه. رفت میبینیم یه بابای نشسته اونجا. عرض کنم که از این بشقابای کاغذی که همش رو هم درشای نمیرزه گذاشته اونجا اون نشسته. این از اینجا کارگردانی میکرد. مسعود پروانه از اینجا روینا رو پخش میگه کی کجا بره کی کجا بره. اجازه بدی آگهی رو بشنویم و میگن داستان مقصود پروانه و مسلسل کشیدن او علیه خسته قادر، ببینیم چه خواهد.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با دور دیگر هموطنان گرامی، خاطرات مخلص رو عرض کنم که میشنوید. چند تا عکس لطفا نشون بدید، توضیح هم من بدم. چند تا عکس تازه پیدا کردم. بله، یک وقتی ما فارغ التحصیل میشدیم دانشکده یک آلبومی درست کردن که فرماندهان صفحه اول بودن و بچه ها به ترتیب نام، اون که وسط هست من هستم، بالا سرم دست داست مخفیه و چشمم درست نمیبینه، فکر کنم محمدی دست چپه. خیلی میتونید درشترش کنین این تصویر رو؟ اگرم بله بله بله، مطلبی، منتظرین، عرض کنم که دوست، بله مخفی دست راست، گیبچی هم بالاست و چرکاری دوست عزیز من که فوت شد متاسفانه در پایین صفحه، اینها اون صفحه است که من درش بودم، یه دوستی محبت کردن و فرستادم. بسیار بسیار مطلبی هم هست البته دست راست. بله اینم که نشون دادیم. بله بله، کریم خالق پنا فرمانده دانشکده افسری شهربانی، اهل شمال بود و ما میشه دو تا زن داشت. وقتی میخواستیم مرخص شیم گفت من هر چی گفتن که گوش نکردم، تو دماغی هم حرف میزد، گفت که من هر کار میکنی زن نگیری. حالا من نمیتونم بگم که اون چی گفت و دلیلش خنده و اینا. بله آقای خالق پناه دائم در صحنه بود، بسیار فعال بود و فرمانده کل چیز بود، البته فرمانده دانشگاه کسی دیگری بود که به شما نشان خواهم داد. واجد دیدم که عکس این مرد رو که زحمات بسیار برای پلیس ایران کشید خدمت شما معرفی کنم. بله عکس بعدی، بله اینجا الویس پریسلی اینجا من هستم، اینا خیشان من هستن. بله این عکس اصلا یادم نیست در کجا کی گرفتیم، ولی کسی برای ما فرستاد و فکر کنم 18 ساله هستم اینجا تو این عکس، دستم رو شونه های این. بله تیمسار رحیمی لاریجانی، همون کسی که گفتم در باز کرد با واکسیل زرد و اینها، این تیمسار بود که رئیس کل دانشگاه بود، گفت اسم چیه و ما رو بازداشت کردن. این تیمسار رحیمی بود از شبت که، و بعد از انقلاب هم فکر کنم تیمسار رحیمی ایران رو ترک کرد و روی هم مرد نیکی بود و مرد لایقی بود رحیمی لاریجانی، این فرمانده کل دانشگاه بود. بله برای سال هم مثل که عکس ها تموم شد. نه آها، این هم یه عکس خانوادگی است و اینا، خیلی قدیمه. اون من اون پشت از ثبت که همشیره افسر خانم، این ایرج اسم این پسر، بعد کاراته کار شد و مرد بزرگی شد و اون بچه دخترم پوران باید باشه و اون در واقع شوهر خواهر ماست، منصور پرویزی، که اونم ناکام شد. اینها اینم یه عکس دیگری است که دوستی فرستاد، خود همشیره فرستادم. بله اینم همون عکس است که دستم روی شانه‌های دیگران است. بله خیلی ممنون نازنین، متشکرم. به مقصود گفتم که چیکار میکنی اینجا؟ گفت من یه آدم هستم اینجا بشقاب میفروشم. گفت بشقاب میفروشی؟ خاک گرفته بود اونجا. یه خودی گفت ببین جمع سر، من 8 مکتراک دارم. مکتراک میدونی چیه؟ اون تراک های امریکایی غولاسا که کهنه و نوش یه قیمت بود در تبریز، عکس سگ روشه، مک اسم اون سگه بوده و سازندهش هم خب خیلی مشهوره، 8 تا از اینا من دارم بارکشی میکنم، 2 تا دیگه من لازم دارم که این کار رو رها کنم، نه من دست به چیزی میزنم نه چیزی دارم نه شما میتونی منو بگیری. این داستان منه. قول بیدم وقتی تراکا شدن 10 تا دیگه دست نزن. اینه به ما گفت و گفتیم بسیار خوب، حالا من به تو توصیه میکنم برو با همون 8 تا بساز و منتظر 10 تا نباش، چون اگه 10 تا شد موقع 12 تا میخوایی و در این فرایند گیر میفتی و به زندان میری و زندگی در دست میری. خلاصه گذشت تقریبا هم زمانی که من قرار بود منتقل بشن به تبریز، خسته قادر از زندان اومد بیرون، قاچاقچی بزرگ. خب وقتی که همچین آدمی از زندان میاد بیرون شب اول چیکار میکنن؟ شب اول دوستان جمع میشن، مشروب و دراگ و اینها، عرض کنم که برای پذیرایی از باس. در شبی که ایشون آمده بود بیرون، دو نفر معاملان چیز شد، دعواشون شد، کار زدن کشه. این تنها کسی بود که در کل حومه تبریز و مراغ اونجا من دیدم که آدم کشی شد. امروز آدم کشی در ایران خیلی عادیه، عادیه. من رد میشه یارو میبینید داره چاقو میزن تو سینه رو قشنگ نگاه میکنه و رد میشه، اصلا عادی شد. بله کشته شد، ولی به مروه خسته قادر اتهامی وارد نشد. از طرف دیگر لابراتوار مقصود کشف شد، ژاندارما کشف کردن لابراتوار ساختن هروئین، لابراتوار ساختن هروئینش که ژاندارما کشف کردن. یک نامه هم برای ما اومد که فلان کس رو دستگیر کنید. یه روز بارانی بود، ما رفتیم یه بابای زیر کرسی نشسته، گفتیم آقا شما چیز دستگیریت آمده و اینا چه کردی؟ چیزی نگفت، ولی این شیمیدان مقصود پروانه بود در ساختن هروئین. ما اینو گرفتیم، بیچاره اعدام شد، مقصودم فراری شد و ما میباستی که گزارش های میدادیم. به هر حال تو منزلش رفتیم، هیچ خبری نبود، رفتیم تو در باغش شب مهتاب، چیزی ندیدیم و اینها. فرداش به ما پیغام داد که من روی درخت توت نشسته بودم با مسلسل، اگر نزدیک می شدید همه تونو می کشتم و دنبال من نباشید از این حرف. من در این موقع دیگه منتقل شدم. این مقصود میره لباس ژاندارمری به تن میکنه، چون رقیبش خسته قادر بود دیگه، به تن میکنه، با اسلحه میاد در جایی که اون نشسته بوده، مسلسل رو یا مسلسل بود داره اسلحه بوده نمیدونم چه از ولی شروع میکنه به تیراندازی. اونم میدو به جلو با کارد شروع میکنه زن اینا، اون زخمی و نالان فرار میکنه. بالاخره چون دولت دنبالش بود، طوری شد که تیمسار اویسی آمد به مراغه در فرمانداری اونجا سکنا گزید و به این رئیس ژاندارمری که سربانی بود گفت یا این رو تا 48 ساعت دیگه میگیدی یا گروبانت میکنم در همین واحد خدمت کن. بالاخره مقصود رو گرفتن و دوستی که من میخواستم از تبریز بیام بیرون، گفتم برم از دوستم سیدی خداحافظی کنم در زندان تبریز. رفتم اونجا، گفت مقصود پروانه رو میشناسی؟ گفتم بله مقصود پروانه رو میشناسم. گفت زندان اینجا؟ گفتم بسه. گفت بگم بیاد؟ گفتم بگو بیاد. پاسبان فرستاد اومد و دیگه در براغم بود دیگه احوالش. گفتم این تراکا دهتا نشد. گفت سرش انداخت پای، نمیدونم چه بلایی به روز این مقصود. از این اتفاقات خب میافتاد. خدمت شما عارضم که متاسفانه کسانی که قبل از من اونجا بودن اینا رشوه می گرفتن، اسماشون رو نمی برن، ولی حتی یکیشون خودش قاچاق با اسلحه اینا می زاشت خونه مردم، خودش هم کشف می کرد. دیگه از این پستر دیگه من سراغ ندارم که یه افسر انجام بده. و هم میگفت بله این اصلاً اینم هروئین اینا، اخاذی کلانی میکرده. پاسپانه من گفتم اون آدم قبل از من بلافاصله پولای زیاد میگیره. یک شب اومدن دیر منزل، مادرم گفت که یه بابایی که به نظر معتاد می اومد یه دستمال آورده به من داده، ساعت 11:30 شب. گفتم کجاست؟ دیدم این دستمال ابریشمی درجه یکه و دیدم دیدم توش یه نامه هست. باز کردم دیدم چه خط نستعلیقی، چه انشای خوبی که نام سرود فلانی، ما این یومیه ایست که ما به افسران قبل از شما ماهانه دادیم و حالا چون شما آمدید به شما تقدیم میکنیم. رو هم پولا لوله بود، توش یه کاغذ بود که این مثلا مال فلانی، این مال فلانی، یه 10,000 تومانی همینجوری که من نگاه کردم بود. گفتم خب باشه مادر، من فردا میرم اداره از میپرسم از مامورین که این کی هست و یوسف فلان کس. دیدم نمیتونم بخوابم، پاشدم رفتم، ساعت دقیقا 12 شده بود، مامورین رو برداشتم و رفتم دم خونه یوسف، تازم ازدواج دومش بود، در زدیم اومد بیرون. گفتم یوسف تو اینو دادی؟ گفت بله. اما این یومیه افسرا بوده. ببینید داستان فساد تا کجاست، فرومایگی و رذالت تا کجاست که شما بدی از لباس دولتی بپوشی و این نمیدونم این لباس رو تنت کنی، بعد بری از قاچاقچی پول بگیری و بذاری جیبت. من متحیر شدم، گفتم ببین تو به عنوان راشیر من میتونم دستمند بزنم همین الان ببرم اندازم زن شهربانی بازداشت کنم و فردا بفرستم پیش دادستان، زندانی داره این کار، پولش رو پس بگیر، پولش رو بهش بدیم. و گفتن که و اسمش موش یوسف بود. من تا گفتم به پاسبانه که این نامه اینجوری و یوسف، گفتم موش یوسف دی. بله، خلاصه این یک چیز بود که بر من واضح شد که اینا میگرفتن پول اون افسر قبلی فاسد به رئیسم میداده. اون رئیس اول شد که قر زدن، گفتم ببین قرمر نزنید به من که من سوازم بود از جا میرم بیرون. پول میخواست ولی روش نمیشد بگه پول. ما که اهل این حرفا نبودیم که، اصلا مایه ننگ میدونستم من.